اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی ترتیب شده است. امروز 13 ماه دسامبر سال 2022 میلادی در آمریکا است. نخست توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع اخبار که همکارم لیلی محبیب عظیمی پیشکش می‌دارد.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حمله بر یک هتل در ساحه شهر نو کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. ذبیح الله مجاهد در توییتر نگاشته است که همه مهمانان هتل نجات داده شدند و هیچ تبعه خارجی کشته نشده است. وی افزوده است که صرف 2 شهروند خارجی که خود را از منزل بالا پرتاب کرده بودند در این رویداد زخم برداشتند، اما او در مورد هویت این افراد معلومات ارائه نکرده است. شفاخانه امرجنسی که در شهر نو کابل موقعیت دارد در یک توییت نگاشته است که انفجار و گلوله‌باری در هتل در مسافت 1 کیلومتری شفاخانه با وقوع پیوسته است و گفته است که تاکنون 21 زخمی به شفاخانه ما منتقل شده که 3 تن آنان پیش از رسیدن به شفاخانه جان باخته بودند. پیش از این قماندانی امنیه طالبان برای کابل با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته بود که این حمله حوالی ساعت 2:30 بعد از چاشت آغاز شده بود. برخی از شاهدان عینی گفته بودند که 2 انفجار نسبتاً قوی در نزدیکی این هتل با وقوع پیوست و پس از آن مهاجمان وارد ساختمان این هتل شدند. یک تن از باشندگان محلی بدون ذکر نامش به صدای آمریکا گفت در طول روز 3 انفجار در ساحه شهر نو صورت گرفت. بر اساس گزارش ها گفته می شود که در این هتل بیشتر شهروندان خارجی به ویژه اتباع چین بود و باش داشتند. طالبان درباره حضور اتباع خارجی در این هتل معلومات نداده، اما گفتند که در این هتل بیشتر مردم عام زیست داشتند. تاکنون واضح نیست که حمله کنندگان مربوط کدام گروهند، اما در گذشته شاخه خراسان داعش حملات مشابه را در افغانستان و ویژه پس از تسلط دوباره طالبان بر این کشور راه اندازی کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما میگوید که طالبان ظریفه یعقوبی، یک تن از فعالین حقوق زن را از بند آزاد کرد. یونما دیروز 12 دسامبر در صفحه توییترش نگاشت که از رهایی ظریفه یعقوبی فعال جامعه مدنی استقبال میکند. هیئت معاونت ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا به گونه فوری به تقاضاهای این اداره ملل متحد غرض معلومات در مورد سایر فعالین بازداشت شده پاسخ ارائه کند. یونما گفته است که شماری از فعالین جامعه مدنی برای استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدند. این اداره ملل متحد در مورد زمان و مکان رهایی ظریفه یعقوبی معلومات ارائه نکرده است. طالبان ظریفه یعقوبی مدافع حقوق زن و 4 نفر از همکاران مرد او را به تاریخ 3 ماه نوامبر در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در غرب کابل بازداشت کردند. اخیراً سازمان عفو بین الملل گفته بود که طالبان از آغاز ماه نوامبر ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزای و حمیرا یوسف، 3 زن مدافع حقوق بشر را در کابل بازداشت کردند، اما طالبان از بازداشت آنان اظهار بیخبری کرده بودند. خبرگزاری جمهور با نشر اطلاعیه از بسته شدن دفتر مرکزیش در کابل خبر داده است. در اطلاعیه ادعا شده که این خبرگزاری پس از 13 سال فعالیت دوامدار به خاطر اخطارهای متواتر استخبارات طالبان بسته شد. خبرگزاری جمهور ادعا کرده که در اولین اخطار جدی در 6 ماه ثور امسال، ریاست نظارت بر رسانه‌های حکومت طالبان خبرگزاری جمهور را به فعالیت ضد امارت اسلامی و تلاش به سرنگونی حکومت طالبان متهم کرد. حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته و این ادعا را تایید و یا رد نکرده است. نشست 2 روزه میان افغانستان و پاکستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان دیروز دوشنبه در تهران آغاز شد. از کابل عبدالرحمن راشد، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، غرض اشتراک در این نشست به ایران رفته است. در این نشست 4 جانبه در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه‌های حل این مشکلات بحث خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک روز پس از درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی، مقام‌های ارشد پاکستانی این رویداد را محکوم نموده، خواستار جلوگیری از بروز چنین حوادث در آینده شده اند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه 12 دسامبر در پیام در توییتر گفت در اثر گلوله‌باری بی‌دلیل نیروهای مرزی طالبان شماری از شهروندان پاکستانی کشته و زخمی شده اند. آقای شریف این رویداد را تأسف‌بار خوانده، افزوده است که حکومت سرپرست افغانستان باید تضمین کند که در آینده چنین رویداد تکرار نمی شود. در این حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که در نتیجه گلوله‌باری طالبان در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن 7 شهروند پاکستانی کشته و 17 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت خارجه حکومت این گروه تاکنون در مورد این درگیری مرزی ابراز نظر نکرده است، اما روز گذشته حاجی زید سخنگوی والی طالبان برای قندهار با صدای امریکا گفت که در جریان این درگیری یک عضو گروه طالبان کشته به شمول 3 غیر نظامی 10 تن دیگر زخمی شده اند. خبرگزاری میزان، ارگان نشراتی قوه قضاییه ایران، گزارش داده است که مجید رضا رهنورد دیروز دوشنبه 12 دسامبر در شهر مشهد در محضر عام به دار آویخته شد و یک ماه پیش به قتل 2 کارمند نیروی امنیتی ایران متهم شده بود. پیشتر نهادهای حقوق بشری از آزار و شکنجه مجید رضا رهنورد خبر داده بودند. حکومت ایران هفته گذشته نیز یک نفر را در پیوند به تظاهرات حلق‌آویز کرد، اقدامی که سبب واکنش‌های تند بین المللی شد. این در حال است که گروه های حقوق بشر از حلق‌آویز شدن زندانیان بیشتر در ایران هشدار داده بود و گفته فعالان حقوق بشر حداقل 12 تن دیگر در ایران پس از محکوم شدن به اعدام با خطر حلق‌آویز شدن مواجه اند. فعالان حقوق بشر گفتند که از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران تا کنون نزدیک به 500 تن کشته و هزاران معترض دستگیر شده اند. نیروهای مرزی چین و هند در ساحه مورد منازعه همالیا هفته گذشته با هم درگیر شدند. یک منبع اردوی هند گفت حداقل 6 سرباز هندی در این درگیری زخمی شدند، اما مقامات چینی هنوز در این خصوص ابراز نظر نکردند. به دنبال این درگیری نیروهای هندی تمرینات نظامی مشترک با نیروهای آمریکایی را در نزدیکی مرز چین راه اندازی کردند، تمریناتی که چین بر آن اعتراض نمود. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 11,000 کودک در جنگ داخلی یمن که نزدیک 8 سال پیش آغاز شد کشته و یا معلول شده اند. این نهاد دیروز دوشنبه گفت احتمال دارد ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. حدود 2,200,000 کودک در حال حاضر در یمن به سوء تغذیه حاد دچارند که 1/4 آنها زیر 5 سال می باشند. قرار است امروز سه‌شنبه 13 دسامبر کنفرانس بین المللی کمک‌های مالی در پاریس برای ارائه برخی از کمک‌های فوری به کیف هم در زمینه تأمین مالی و هم از نظر تجهیزات برگزار شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که این اقدام در واکنش به عملیات جنگی روسیه در هفته های اخیر که بر زیر بناهای غیر نظامی متمرکز بوده و هدف آن از دست دادن امید مردم ملکی می باشد اتخاذ گردید. رئیس جمهور فرانسه که از زمان آغاز جنگ و تهاجم روسیه از تحریم های شدیدتر علیه مسکو حمایت می کند، به طور منظم با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تماس بوده، معتقد است که در دراز مدت برای یافتن راه برای صلح و گفتگو با روسیه نیاز است. و خبر آخر این که صدر اعظم اوکراین دیروز دوشنبه 12 دسامبر خواستار میزایل های پاتریوت و سایر سیستم های دفاع هوایی با تکنولوژی پیشرفته برای مقابله با روسیه شد که با حملات آن منبع برق و آب را برای میلیون ها اوکراینی قطع کرده و اروپا را در حالت آماده باش برای پذیرفتن پناهجویان بیشتر قرار داده است. دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین به شبکه تلویزیونی فرانسوی LCI گفت روسیه علاوه بر این که اوکراینی ها را متضرر می سازد، می خواهد با ادامه حمله بر نیروگاه ها و سایر زیربناها اروپا را با موج تازه از پناهجویان اوکراینی مواجه سازد. در همین حال رئیس جمهور پولند می گوید که کشورش به دلیل حملات از سوی روسیه در هوای سرد و یخبندان در اوکراین تقاضا برای پناه دادن به پناهجویان را افزایش بخشیده است. تعداد پناهندگان اخیراً در پولند به حدود 3 میلیون نفر می رسد. آندری دودا رئیس جمهور پولند پس از گفتگو با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در برلین گفت این احتمالاً به معنای افزایش شمار آنها در آلمان نیز خواهد بود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نمایشگاه هنری زنان در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه ده ها تابلوی نقاشی و مینیاتوری که حاصل یک سال کار دختران بازمانده از مکتب است به نمایش گذاشته شده بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
زنان توانایی و خلاقیت نام نمایشگاه یک روزه هنری زنان است که روز دوشنبه در کابل گشایش یافت. محمد نصیر حسینی از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت که آثار هنری در سه کتگوری متشکل از حدود 60 تابلو اثر 10 تن از دختران نقاش و مینیاتوریست در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. به گفته آقای حسینی، دسته اول این آثار زیر نام مکتب در اعتراض با بسته ماندن مکاتب دختران، دسته دوم فرشته ها به یاد بود از قربانیان حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل و دسته سوم باغ صلح برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان به نمایش گذاشته شده است. آقای حسینی گفت که هدف از راه اندازی این نمایشگاه در گام نخست روحیه دادن و تزریق امید برای زنان افغانستان است، به ویژه زنانی که قبلا در عرصه های سیاسی اجتماعی فعال بودند و حالا نیز باید به فعالیتشان ادامه دهند و نه تنها عقب نشینی نکنند بلکه باید رو به جلو پیش بروند.
هدف دوم ما از برگزاری نمایشگاه ارتقای ظرفیت و بالا بردن سطح توانایی خانم ها بوده که با اشتراک در این نمایشگاه ها قطعا اینا تلاش بیشتر میکنند تا توانایی خیش را به اصطلاح بیشتر بکنند و همچنین کسب تجربه و مهارت بیشتر برای کارهای بزرگتر یا نمایشگاه های بزرگتر.
هما رجبی عضو کارگاه هنری صدای هموطن و از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت که آثار موجود در این نمایشگاه بیانگر خلاقیت دختران و زنان است و این زنان و دختران می توانند با وجود محدودیت ها طرز تفکر و خلاقیتشان را بیان کنند و کسی نمی توانند آنان را از این کار باز دارد.
زنان از هر راهی می تونه که می خلاقیت خود را و می طرز تفکر خود را بیان بکنه و هیچ وقت نمی تونه که متوقف شود و اینا خواستن که یک اعتراض هنری داشته باشن. نمی تونه که در جاده ها بره صدای خود بکشه و هیچ کسی نیست که صدای زنا رو بشنوه. به خاطر زنا و خواستن می زنان و گروه زنان توانایی و خلاقیت بتونه که یک صدای اعتراضی و هنری خود را برپا کنند.
به گفته خانم رجبی، به دلیل بسته بودن مکاتب و اجازه نیافتن به کار در ادارات بیشتر دختران به هنر رو آوردند و از این طریق می‌خواهند که روح و روانشان را با رسامی و نقاشی و مینیاتوری آرامش ببخشند. شماری از دختران هنرمند که آثارشان را به نمایش گذاشته بودند گفتند که در آثارشان واقعیت‌های کنونی جامعه به ویژه وضعیت زنان را در تابلوهای نقاشی پیاده کردند تا از این طریق بتوانند توجه جامعه را جلب کنند. علینا گوهری و گلسوم میرزایی دو تن از نقاشان:
فکر میکنم 50% شاید تاثیر بگذاره، به خاطر که تمام حقیقت‌هایی که ما توسط نقاشی‌های خود بیان می‌کنیم از ای به همه جهانیان این را برساند که افغانستان و زنان افغانستان در چنین شرایط زندگی می‌کنند و با وجود که همه محدودیت‌هایی که وضع شده باز هم تلاش می‌کنند، کوشش می‌کنند و همچنان هنر خود ادامه می‌دهند.
زنان خودشان ساکتند، هیچ گپ نمی‌زنند. در مثلا یکان خانواده‌ای را که ما رو می‌بینم دخترایشان مکتب نمیرن، کورس خود حتی کورس هم نمیرن، مکتب که از طرف دولت بند است. خود زنها باید خودشان توانایی خود را به اثبات برسانن. اینمی نمایشگاه خودش بیانگری ای بود که با وجود از اینکه دولت ما دولت خیلی نادانیه، ولی بازم ما دخترها و ما زنها افراد توانمند جامعه ای.
شماری از دختران و زنان که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند از جامعه جهانی خواستند که با وارد کردن فشار بر طالبان فضای خفقان موجود برای زنان را از بین ببرند تا آنان دوباره بتوانند در فعالیت‌های اجتماعی سهیم شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
یک روز بعد از درگیری بین طالبان و نظامیان پاکستانی، مقامات ارشد پاکستانی این رویداد را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از چنین حوادث در آینده شدند. صدر اعظم پاکستان درگیری در سرحد میان دو کشور را یک رویداد تأسف آور خوانده و از حکومت طالبان خواسته است که تضمین کنند چنین رویداد در آینده تکرار نشود. وزارت خارجه طالبان تا حال در زمینه واکنش نشان نداده است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش سرویس دیوار صدای آمریکا، درگیری میان دو طرف دیروز حوالی ساعت 12:40 در نزدیکی باب دوستی در قلعه شیخ لال محمد زمان آغاز شد که نیروهای پاکستانی بر شمار از افغانهای گلوله‌باری کردند که تلاش می‌کردند از سیم‌های خاردار نصب شده در بخش شرقی مرز عبور کنند. درگیری ها سپس به ساحه شرقی مرز گسترش یافت و نیروهای پاکستانی و طالبان افغان در مقابل همدیگر از سلاح سنگین کار گرفتند. شهادت عینی نیز اصابت گله های هاوان در دو سوی مرز را خبر دادند.
بعد از لحظه گلی و مستدیه تقریبا 15 نفر به شهادت رسیده دیده شل دو بیشتانی زخمی هنجه در خلق کچگاه هم پرابته دی در رقم دا ویرون رای لکلی دی مردوار حکومتو صدا فاس کشه جنگ ودر اینور
داخل تایوان و ملی خلجان جنگ و ایوان مرمیر را بدا کدای کون مشتر در جلر ور وار نور مرمیم دیده مشتر بدا آم خلق
شهباز شریف صدراعظم پاکستان گلوله‌باری توسط افراد طالبان را در گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن بی‌دلیل خوانده و از حکومت طالبان خواست تا تضمین کند که در آینده چنین رویداد تکرار نمی‌شود. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز در پیام در توییتر این گلوله‌باری افراد طالبان در مرز میان افغانستان و پاکستان را نگوهش کرده و مدعی شده است که افراد طالبان بی‌دلیل دست به این کار زدند که در نتیجه آن بر غیر نظامیان تلفات وارد شده است. با اساس اظهارات نماینده ویژه پاکستان و افغانستان در گلوله‌باری روز یکشنبه 7 شهروند پاکستانی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت قندهار میگویند که یک روز پس از درگیری میان نیروهای مرزی میان افغانستان و پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک چمن دوباره برای رفت آمد مردم و تجارت باز شده است.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند. اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
خب شنونده های عزیز، شنیدیم که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک روز بعد از درگیری بین طالبان و نظامیان پاکستانی آن را یک رویداد تأسف آور خوانده است. در رابطه به این که آیا این درگیری ها بیشتر جنبه نمایشی داشته و طالبان می خواهند استقلال خود را از نفوذ پاکستان جلوه بدهند، من نسرین محمود عزیزی ساعت قبل مصاحبه با دکتر هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که اینک به توجه رسانیده می شود.
دلیل درگیری های اخیر سرحدی بین افراد حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی چی بوده می تانم؟
درگیری های مرزی بین پاکستان و افغانستان پیشینه تاریخی دارد و در طول تاریخ همیشه همچون قضایایی به وقوع پیوسته. دلیلش ایست که پاکستانیا در قضیه افغانستان با دار مهابانه برخورد میکنه به قضایا. اینطور فکر میکنن که اینا حاکمای افغانستان هم هستن. این مسئله سر افغانها بسیار بد تاثیر میکنن. یک قضیه. قضیه دوم ایست که پاکستان از بنادر خود استفاده های سیاسی می کند، نه استفاده های تجاری. یعنی هر وقتی که مناسبات سیاسیش خوب باشد بنادر باز است، هر وقتی که مناسبات سیاسیش مشکلات را داشته باشد بنادر را می بندد. غافل از این که مثلا در وقتی میوه های تازه میوه میره در اونجا، بعد به هزارها تن میوه افغان ها در اونجا خراب و فاسد می شه صرف دستخوش برخوردهای سلیقوی و سیاسی پاکستانیا شدن. این سیاه چندمین باری است که در وقت رژیم طالبا درگیری های دستبین بولدک رخ میداد و علتش هم برخورد زشت پلیس پاکستان نسبت به مهاجرین افغان یا مسافرین افغانی که او طرف میرن، برخورد بسیار زشت میکنن که سر روحیه طالبا بد خوردن، عکس العمل از نشان میده.
بعض نظرات وجود داره که درگیری ها بیشتر نمایشی است و طالبا میخوان که استقلال خود از نفوذ پاکستان جلوه بدن. شما چی نظر دارین؟
ببینین در صفوف طالبا دو دیدگاه وجود دارد. یک صفوف بالایی طالبا است، رهبرای طالبا، اونایی که در پاکستان بزرگترین سرمایه های را دارن در اونجا تجارت دارن، اونا کسایی هستن که بسیار علاقمند بر حسن روابط با پاکستان هستن. اما برخوردهای سرمردی با برخوردهای در سطوح پایین طالب هستن و ای به او هیچ ارتباط نداره که شکل سمبولیک را باشد بخواه استقلال خود نشان بده. چندین بار منجر به کشتار پاکستانی ها شده یا منجر به کشتار افغان ها شدن با این برخوردهای سلیقه‌ای که سمبولیکی که باعث از بین رفتن حیات انسان ها شده فکر نکنم. اما در مجموع یک دیدگاه بسیار بد نسبت به پاکستان وجود دارند و حتی در درون طالب ها پاکستان را عامل تباهی و بدبختی جنگای 43 ساله را پاکستان را میدانند. تمام افغان ها به یک صدا و من جمله یک صدا طالب ها هم به هم یک صدا هستند.
یک سوال آخری که از آغاز تسلط طالبا بر افغانستان، چرا طالبا در رابطه به خط مرزی دیورن اظهارات نکردن؟
دلیلش ایست که بسیاری از رهبرای طالبا تا هنوز هم وابستگی های زیادی را به پاکستان دارن. هنوز هم بسیاری از اینا دساتیر را از پاکستان میگیرن، سرمایه هایشان اونجا هستن و باجا فامیله هایشان در همونجا هستن. به هیچ عنوانی و اینا طالبا خود مدیون پاکشور پاکستان، البته رهبری طالبا میدانند که در مدت 20 سال پشت جبهه‌شان پاکستان بودن، زخمی‌هایشان را پاکستان می‌برد، فامیل‌هایشان در پاکستان بود، مرکز تمویل تجهیز و ترنینگشان پاکستان بود. به این خاطر خود مدیون می‌دانند. به این لحاظ است که در مورد خط دیورن کدام ابراز نظر را نکردن، یعنی دیدگاه به شکل متفاوت است. رهبری و سطوح پایینش دیدگاه های متفاوت نسبت به پاکستان دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
16 روز بین روز جهانی محو خشونت علیه زنان که در 25 نوامبر و روز حقوق بشر در 10 دسامبر یاد دهانی گردید، به افزایش آگاهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت و یافتن راه های مؤثر برای پیشگیری و از بین بردن آن اختصاص داشت. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه کتبی گفت از هر 3 زن و دختر یک نفر در طول زندگی خود خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه می کند و 70% زنان خشونت مبتنی بر جنسیت را در زمینه های بشر دوستانه تجربه می کنند. خشونت مبتنی بر جنسیت علیه افراد به شمول افراد دارای معلولیت، اعضای جامعه قومی و نژادی، افراد مسن و سایر جمعیت‌های به حاشیه رانده شده نیز گسترده است و اغلب بدون عدالت برای بازماندگان انجام می‌شود. به گفته سازمان ملل متحد، امروز حقوق زنان در سراسر جهان مورد تهاجم قرار گرفته است. جنبش های ضد زن و حملات علیه مدافعان و فعالان حقوق بشری زنان در حال افزایش است. در محیط های درگیری و بحران، زنان و دختران به طور نامتناسب با خشونت مبتنی بر جنسیت مواجه می شوند. خشونت مبتنی بر جنسیت آنلاین در حال افزایش است. اشکال موجوده خشونت را یک جا ساخته و منجر به ظهور انواع جدید می شود. قوانین علیه خشونت خانوادگی تضعیف می شود. حکومت ها علیه معترضان خشونت های مبتنی بر جنسیت از زور استفاده می کنند و سازمان های مدافع حقوق زنان به طور فزاینده به حاشیه رانده می شوند. با وجود این، خشونت بر اساس جنسیت قابل پیشگیری است. یک جنبش قوی و خودمختار زنان تنها مهمترین محرک تغییر سیاست است. بنابراین نشان دادن همبستگی با جنبش ها و مدافعان فمینیستی در سراسر جهان مهمتر از همیشه است. این مهم است که بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت باور و حمایت شوند، رفتاری که تعصبات و کلیشه ها را تقویت می کند و زن ستیزی مانند ارعاب و آزار جنسی آنلاین و آفلاین را تداوم می بخشد باید مورد توجه قرار گیرد. در این حال پناهگاه‌ها، مشاوره‌ها و سایر حمایت‌های حیاتی که می‌تواند بین مرگ و زندگی تفاوت ایجاد کند، باید در اختیار بازماندگان خشونت‌های جنسیتی قرار گیرد. همچنین مکانیزم‌های حفاظتی برای پیشگیری و پاسخ به خشونت، آزار، تهدید، ارعاب و تبعیض علیه زنان مدافع حقوق بشر باید تقویت شود. برای انجام همه اینها ما به زنان و مردان متحدان بیشتر در موقعیت‌های تصمیم گیری نیاز داریم و رهبران زن نیز باید به خوبی محافظت شوند، زیرا از تغییر حمایت می‌کنند. ایالات متحده متعهد است که در کانون توجه خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گیرد و با شرکای خود برای از بین بردن آن همکاری کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اظهارات مقامات واشنگتن بعد از اینکه هفته گذشته ایالات متحده و روسیه مبادله زندانیان خود را نهایی کردند ادامه دارد. برنی گراینر، ستاره بسکتبال زنان آمریکا، نزدیک به 300 روز را در پشت میله‌های زندان روسیه به خاطر داشتن مواد مخدر سپری کرد، در حالی که ویکتور بود، شهروند روسیه که متهم به فروش اسلحه بود، بیش از 14 سال را به خاطر انتقال سلاح و بعضی از خونین‌ترین درگیری‌ها در کشورهای جهان در زندان آمریکا سپری کرده بود. آرش عرب اسدی، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که جزئیات آن را از فرخنده پیمونی میشنوید.
یک ستاره ورزشکار در بدل یک فروشنده اسلحه به خانه برمیگردد. حکومت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برتنی گراینر، ستاره بسکتبال زنان آمریکا و دارنده دو مدال طلای المپیک را آزاد کرد. در بدل آن کرملین آزادی شخصی را که به فروش اسلحه روسی در آمریکا محکوم شده بود تضمین کرد. در اثر قاچاق غیرقانونی اسلحه توسط بود که به نام تجار مرگ مشهور بود، اسلحه غیرقانونی به کشورهای وارد میکرد که خونین ترین درگیری ها را در خود دارد و بسیاری از آنها در آفریقا هستند. آقای بود پس از دستگیری در سال 2010 در شهر بنکوک تایلند و ایالات متحده تحویل داده شد، جایی که در میان سایر اتهامات او به طرح‌ریزی توطئه برای کشتن آمریکایی ها نیز محکوم شد. از سوی دیگر خانم گراینر پس از آن که هنگام سفر به روسیه به خاطر پیوستن به هم تیمی هایش به خاطر حمل مواد حاوی روغن کانابیس یا چرس بازداشت شد، 10 ماه را در زندان در روسیه سپری کرد. حکومت بایدن از تصمیم مبنی بر تبادله یک فروشنده اسلحه با یک بازیکن بسکتبال دفاع کرد.
در یک مذاکره و گفتگو شما آنچه را در دست دارید و می توانید انجام دهید انجام می دهید. شما تا جایی که توان دارید تلاش می کنید و فشار می آورید و ما آنچه را در دست داشتیم انجام دادیم. و این معامله ای که هفته گذشته صورت گرفت در حقیقت معامله ای بود که در حال حاضر اجرای آن ممکن بود و ما آن را انجام دادیم.
منتقدان این توافق مبادله زندانیان به دیگر امریکایی های اشاره می کنند که مدت طولانی تری را در روسیه سپری کردند و در حال حاضر در آن کشور نگهداری می شوند و به اتهامات ساختگی زندانی شدند. مانند اتهاماتی که علیه پاول ویلان، نظامی پیشین امریکا، وارد شده است. مذاکره کنندگان تلاش کردند و امیدوار بودند که رهایی ویلان را که در سال 2020 در روسیه به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم شد، در کنار گراینر آزادی او را نیز تضمین کنند. اما در نتیجه این طور نشد و منتقدان می گویند که این یک نمونه خطرناکی را به جا می گذارد.
من نگران پیامدهایی هستم که می تواند برای گروگانگیری در آینده وجود داشته باشد. اگر هر کشور تصمیم بگیرد که کسانی را که ما در اختیار داریم می تواند دوباره پس بگیرد، واضح است که می تواند هر کسی را که می خواهد دستگیر کند، چون فکر می کند که ما با آنها مذاکره و گفتگو خواهیم کرد.
پس از برگشت دوباره به ایالات متحده، خانم گراینر تداوی خود را در مرکز صحی نظامی بروک در سان آنتونیو، ایالت تگزاس آغاز کرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.